أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. توبة از اون جهت که در تزکیه نفوس مؤثر است هم قرآن و روایات روی او اصرار و تأکید دارن و هم علمای اخلاق بحث مبسوطی در بار او کردن. همونطوری که بعضی از آیات زمینه فکری فقهی یا اصولی فراوانی رو فراهم میکنن، نظیر ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا مسائل اصولی زیادی را به همراه دارد، یا اوفو بالعقود و مانند آن مسائل فقهی فراوانی را به همراه دارد، آیات توبه هم مسائل اخلاقی زیادی را به همراه دارد که علمای اخلاق بحث مبسوطی پیرامون توبه و شرایط توبه و آداب توبه طرح کرده. بیان رو سیدن استاد رضوان لره در همین قسمت المیزان دارن که بسیار نافع است. مقدمه در تحلیل مسئله توبه ارائه میکنن، بعد 7 نتیجه و ثمر بر این مقدمه بار میکنن که اساره اونها عبارت از این است که توبه چون به معنای رجوع است یک مسیری طلب می کند و یک هدفی، هم راه باید باز باشد و هم هدف این سالک را بپذیرد. تا انسان اهل سیر و سلوک است، اهل راه است، این راه باز است. اون وقتی که از راه افتاد این راه بسته است، چون این راه در بیرون نیست بلکه در درون است. درون هم به اراده و اختیار و انابه و ندامت و امثال ذلک حرکت می کند. تا سیر درونی میسر است این راه باز است، و تا این راه باز بود اون مقصد و مقصود باز است، یعنی در هدف باز است. وقتی این رونده از راه افتاد دیگر راه بسته است، و راه که بسته بود در ورودی به مقصد و مقصودم بسته است. قهرن انسان تا زنده است و میتواند اراده‌ای داشته باشد میتواند حرکت کند، به توبه کند به هر اندازه‌ای که مختار هست. و چون گناه یک امر اعتباری نیست، یک امر حقیقی است، و حقیقت گناه به صورت آتش یا به صورت سم در می آید، پس انسان گناهکار در حال سوخت و سوز است یا در حال مسموم شدن. این چنین نیست که اگر یک گناهی کرد یک امر اعتباری را مرتکب شد، بلکه یک سمی را خورد یا دست به آتش زد و همکنون این سم دارد در او اثر می کند و همکنون این سوخت و سوز آتش دارد در او اثر می کند. این حقیقت گناه است. منتها انسان مادامی که در حالت عادی به سر می برد یا مست جوانی است یا مست طبیعت و غرور و مقام دنیا و مال و مانند آن است، چون مست است سکر دارد، اون درد و احساس نمی کند. مثل غذای مسمومی را که کسی خورد و خوابید، یا سمی را به خوابیده تزریق کردن، اوائل این سم سرگرم تأثیر کردن هست، ولی اون شخص مسموم چون در خواب سنگین فرو رفت احساس نمی کند. وقتی این سم اثر شدید شد، او را از خواب بیدار میکند که کار از درمان گذشت، یا این سوخت و سوز اثر شدید شد، اون خوابیده را از خواب بیدار میکند و اثر گذشت. حقیقت گناه همین سم است و آتش، یه چیز قراردادی نیست. آیاتی که میفرماید شما اون چرا چشید عمل کردید میچشید، جزای شما همون عمل است، بدون کلمه با و مانند آن، نشانه همین بیان است که انما تجزون ما کنتم تعملون و مانند آن. اگر حقیقت گناه سم است یا آتش است کما هو الحق، حقیقت توبه هم باید درمان این سم و خاموش کردن این آتش باشد. حقیقت عمل صالح درمان اون سم است و خاموش کردن آتش. این که مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل کرد، موقع نماز که می شود فرشته الهی ندا می دهد قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطئوها بسرواتکم، همین است. یعنی موقع نماز که شد فرشتگان الهی میگویند برخیزید، اون آتش هایی که روشن کردید بر پشتتون گذاشتید، اون آتش ها را با نماز ها خاموش کنید. قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها، این آتشی است که خودتون افروختید، و این آتش را با نماز خاموش کنید. پس حقیقت عمل صالح خاموش کردن اون آتش یا درمان اون سم است. بنابراین توبه باید این اثر را داشته باشد. بهترین راه برای تشخیص قبولی عمل مراجعه به درون خود آدم است. انسان خوبی میتواند بفهمد توبه کرد یا نه، توبه او قبول شد یا نه، چون نشانه این اعمال را قرآن ذکر کرد. الان همه ما به خوبی میتوانیم بفهمیم این نمازی که صبح خوندیم قبول شد یا نه، چون اثر نماز را قرآن فرمود که ان الصلاة تنها علی الفحشاء والمنکر. اگر چنانچه انسان در این مدت بین صبح تا ظهر چند امر امتحان شد و سرفراز از این امتحان برآمد، خدا را شاکر باشد که اون نماز قبول شد. و اگر خدای ناکرده در بین این دو نماز تن به آلودگی داد، این مطمئن باشد که این نماز قبول نشد. قبول کلامی نیست، گرچه صحیح فقهی است، یعنی اعاده و قضا ندارد، اما اون اثر کلامی را که تنها عن الفحشاء والمنکر باشد ندارد. این به خوبی انسان میتواند بفهمد که نماز او قبول شد یا قبول نشد. توبه او هم همینطور است. بنابراین توبه در حقیقت درمان درونی است. این حقیقت توبه است و این راه باز است. شفاعت در این حال که دارای مراتب و درجات است و آخر من یشفع ارحم الراحمین است، ولی بهترین وسیله برای شفاعت توبه خود تائب است. لا شفیع انجح من التوبه، این تو نصوص هست. یعنی هیچ شفیعی سودمندتر از خود توبه نیست. توبه وسیله شفاعت خوبی است برای آدم، شفیع آدم است. و این راه باز است. این راه را سیدن استاد رضوان الله علیه می فرماین از مختصات اسلام است. در دنیا هم هست، در دنیا هم شفاعت هست، در دنیا هم، در دنیا هم شفاعت هست. گاهی به وسیله شفاعت معصومین علیه السلام مشکل انسان در دنیا حل می شود، یا با یا گناهان او بخشوده می شود. این مغفرت در سوره مبارکه نساء فرمود به این که گاهی بدون توبه هم خدا گناهان را می آمرزد، گناه غیر از شرک را. این به وسیله دعای دیگران است، به وسیله شفاعت اولیای الهی است، بالاخره یک سببی می خواهد. خود ذات اقدس اله هم شفاعت شامل حال این شخص می شود که آخر من یشفع ارحم الراحمین. شفاعت اعم از دنیا و آخرت است. بنابراین اگر کسی گناه کرد مسموم شد دیگر، روی اون مقدمه گرفتار است دیگر، دارد می سوزد یا در حال سم است، و این گرفتاری او را ذات اقدس اله حل می کند، او طبیب است دیگه. اونگاه اگر حقیقت توبه این است و این جزء مختصات اسلام است، دیگر اون چه در مسیحیت رواج داشت که عیسی مسیح سلام الله علیه مثلا باید به دار آویخته شود تا گناه گناهکاران بخشوده شود، اون منطق دیگه تام نیست. یا در کلیسا اوراق مغفرت بفروشن، تبهکارها در کلیسا برون پیش کشیشا اقرار بکنن، از اونها برگه قبولی توبه دریافت بکنن، این چنین نیست. البته آداب و سننی برای توبه ذکر کردن که انسان رو به قبله بنشیند، با وضو باشد و مانند دار، اینها جزء آداب توبه است، نه جزء ارکان توبه. ارکان توبه همون اراده شکست ناپذیر برگشت عبد به سوی مولاست با ترمیم اون احکام فقهی، این میشه توبه. بنابراین اون مسئله که کسی اقرار بکند و اوراق مغفرت دریافت بکند و چیزی بخرد به عنوان ورق بخشش، این نیست. بله خب، وجود خارجی دارد. وجود خارجی در همه موارد شفاعت لازم نیست، چون در روایات دارد لا شفیق انجه من التوبه، همه شفعا اثر دارن ولی هیچ شفیعی به اندازه اون توبه که در درون آدم است سودمند نیست، چون شفیع درونی مایه تحول درون است که درون رو واقعا اصلاح میکند. و چون توبه به معنای رجوع الالله است، این سیر هم نامحدود هست. اونا که در مرز گناهن، توبه اونها همین توبه معهود و مصطلح است. اونها که در مرز عصمتن، توبه اونها به معنای تعالی و ترقی زائد بر مرز تکلیف عادی است. هر درجه‌ای که برتر نصیب اونها می شود و هر درجه برتری که نصیب اونها می شود، این توبه است. چون توبه هم رجوع خداست بر بنده به عنوان لطف و مهربانی، هم رجوع بنده است به سوی خدا به عنوان تقرب. برابر این توبه انبیا و اولیا علیهم السلام که معصومن، در اون محدوده عصمت است که فوق عصیان است. در معنای جامع توبه سهیمن، اما در درجات توبه با هم فرق دارن. اصل توبه معنای رجوع است. از رجوع توبه معنای رجوع است. اینا دارن مرتب میروند. رجوع همچنین که مستقیما دارن رجوع میکنن، در حال رجوع الالله هم، در حال تقرب الالله هم. انا لله و انا الیه راجعون، در همین مسیری که داریم می رویم بعضی تخلف میکنن، بعضی این راهشون رو بدون تخلف ادامه میدهن. اینایی که از مرز تکالیف عادی گذشتن، همه اینها رو سالبا انجام دادن، هر لحظه که متقرب الالله میشوند این رجوع برای اونهاست. لذا توبه‌ای که موسی کریم دارد، توبتو الیک و انا اول المؤمنین، یا توبه است آدم تابه و امثال زاله، یا توبه‌ای که انبیاء علیهم السلام دارن، مال اون محدوده خارج از اسیان است، نه در این محدوده. و توبه مصادیق متعدد دارد نه معانی متعدد. در همه موارد به یک معناست، معنای رجوع است، هم رجوع عبد است الالله و هم رجوع لطف خداست الالعبد. توی این مقدمه که ذکر میکنن چند تا نتیجه میگرن. نتیجه اولش این است که این حقیقت توبه که از مختصات دین اسلام است، همیشه و همه موارد درش به روی بندگان باز است تا اون حالتی که انسان از اختیار بیافت. و آیه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی نشانه آن است که این راه همچنان ادامه داره. حالا اولین نتیجه این است که نشر رحمت توبه است، خواه بر مذنبین خواه بر معصومین، و رجوع بندگان به سوی حق توبه بندگان است، خواه مذنبین خواه معصومین، چون معنا یکی است و مصداق متعدد است. این فرع اول. دوم این که توبه خدا اعم از ابتدایی و لاحق که یاد شد، هر دو قسمش تفضل است، چون انسان اگر بخواهد به طرف حق برگردد تا لطف خدا شامل حال او نشود این بر نمی گردد. البته در خلال بحث گذشت به این که اون مقدار لازم را خدا به هر بنده ای داد، اون امکانات اولیه برای رجوع را به او داد، اما اون گرایش زاید، اون هوشیاری بی زاید را، اون را البته به هر کسی که خودش چون حکیم است بدا مصلحت بداند اعطا میکند، وگرنه اون مقدار لازمی که شرط رجوع است به همه مکلفین اعطا کرد. ولی در هر حال چه اون لطف ابتدایی چه اون قبولی توبه بعد از توبه عبد، هر دو تفضل است، چیزی بر خدا واجب نیست. او چون حکیم علی اطلاق است و رب مطلق است، محکوم هیچ قانونی قرار نمی گیرد. همه قوانین را از فعل خدا انتظار می کنند. لذا در بخش از آیات فرمود به این که اونایی که صبر می کنند، سهلنگاری دارند، تا دم مرگ وقتی که حالت احتضارشون فرا رسید می خوان توبه کنند، توبه اونها مقبول نیست. این معنا را در چند قسمت بود. یا اینها که کافرن میمیرن و اثر رو ندامت لما را اول عذاب که در آیه 33 سوره سبع است، همون توبه اینها مقبول نیست. یا اونهایی که ایمان می آورند بعد کفر می ورزند، بعد ایمان می آورند ثم ازداد کفرن، لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، این هدایت همون هدایت توبه است، وگرنه هدایت را خدا نصیب همه کرده است، هدن لناس است. فبود اونا که کافر شدند بعد مؤمن شدند بعد کافر شدند، در کفرشون افزونی کردند، اینا را خدا نمی آمرزد، اینها را هدایت نمی کند، یعنی اون لطف زائد را شامل حال اینها نمی کند، وگرنه همه اینها را هدایت کرده است، هدن لناس است، تا آخرین لحظه هم دعوت الهی به اینها می رسد. پس چه توبه اول، چه توبه سوم، که توبه دوم که توبه عبد است، در وسط فاصله است. توبه عبد بر عبد واجب است، و اما توبت الله چه اولی چه سومی هیچ کدام بر خدا واجب نیست، هر دو تفضل و عنایت خاص الهی است. اگر تیسرم اعمال حق باشد کما هو الحق، انسان مادامی که در مسیر هست تحول پذیر است. اون مصور این صورتها را گوناگون می کند. الان در جهان طبیعت گاهی شما می بینید پاکترین و زیباترین شیء طبیعی به صورت پلیدترین شیء در میاد و بالعکس. الان این گل یاس که جزء پاکترین و بهترین گیاه هاست، این بعد از یه مدتی پژمرده میشه و در زباله‌دان قرار میگیره و بعد متعفن میشه و جزء اشیاء پلید و بد در میاد. همین. یا مدفوع بعضی از حیوانات که پلید است و آلوده، وقتی در کنار ریشه یک گل یاس قرار بگیره، این کم کم جذب بدنه او میشه و از اونجا تغذیه میکنند این رو، کم کم به صورت یک یاس در میاد. بدبو خوشبو میشه، خوشبو بدبو میشه. در این جهان همه چیز همه چیز میشه، هم عسل زهر میشه، هم زهر عسل میشه با تحول. کدوم زهره که عسل نشه؟ کدوم عسله که زهر نشه؟ هر عسلی اگر کم کم در جایی قرار بگیره، کم کم به صورت خاک در بیاد، ریشه یک گیاه زیر بوته گیاهی قرار بگیره، ماری اون گیاه رو تغذیه کنه، همین عسل چند سال قبل بود که الان به صورت سم در آمد. یا سمی اگر در جایی قرار بگیره به تدریج خاک بشه، از اون خاک یه گیاهی رویده بشه، اون گیاه رو گل بشه و زنبور عسل او رو بمکه، تبدیل به عسل میشه. عالم طبیعت همه چیز همه چیز میشه. انسان همون فضیل عیاضی که رهزن معروف بود جز توابین و عرفاش، همه چیز همه چیز میشه تو نشعه حرکت. اگر این است مادامی که انسان در عالم حرکت است، نه از اینجا گذشته به قیامت رسیده، از اینجا بد خوب میشه، خوب بد میشه. این همه رهزنان جاهلی بودن که به صورت زاهدان اسلامی در آمدن دیگر، همه بت‌پرست ها بودن که در سایه اسلام به صورت تربیت شدن دیگر. چیزی در جهان طبیعت ابا از پذیرش سواری نداره. مطلب چرا دیگه؟ مگر گل یاس، مگر گل یاس صورت نوعی او ذاتی او نیست؟ نه، ذاتی است در مسیر حرکت. چون در مسیر حرکت است، تحول و انقلاب میسر است. یک ذات مجرد نیست که ما منا الله له مقام معلوم بگوید که نه. اصلا این تازه می شود مبدأ قابلی. کی اون فاعل کدو کی فاعل است به صورت را اعطا میکند؟ در سوره مبارکه نور دو بار فرمود لولا فضل الله و رحمته، جواب را ذکر نکرد. بار سوم فرمود لولا فضل الله و رحمته ما زکم میکن من احد. بالاخره انسان حد اکثر خیال باطلش این باشد که زمینه فراهم کرده. صرف زمینه که کمال نیست، اون کمال بخش، اون مصور، اون فاعل است که این را دگرگون می کند. همونطوری که هو الذی یصورکم فی الارحام، یصورکم فی الدنیا، یصورکم فی البرزخ، یصورکم فی القیامه، او فاعل است در حقیقت. بنابراین انسان هر کمالی نصیب او بشود، تازه اول بدهکاری اوست. اینی که وجود مبارک امام سجاد طبق اون چه در صحیح سجادی است به خدا عرض میکند خدا یا من هر باری که بگم الحمدلله یک شکر جدیدی بر من واجب است، تازه اول بدهکاری منه که این توفیق نصیب من شد که گفتم الحمدلله. کلما قلت لک الحمد وجب لک ان اقول لک الحمد. این تازه اول دین آدمه. حالا اگر یک پدیده پلیدی در اثر حرکت آمده زیر بوته گیاهی قرار گرفت، شده گل یاس، این نباید بود من خودم حرکت کردم، این متحرک است و محرک طلب میکنم. سوم، توبه یک حکم فقهی دارد و اون واجب است که بر هر کسی واجب است که توبه کند. این توبه هم در فقه مطرح است هم در کلام، منتها چون جنبه کلامی بیشتر است نوعا در کتابای کلامی مطرح میکنند. هم فعل العبد است هم فعل الله. مسئله‌ای که موضوع مسئله فعل عبد باشد فقه عهده‌دار اوست، مسئله‌ای که موضوعش فعل الله باشد کلام عهده‌دار اوست. چون سبقه کلامی این مسئله بیش از سبقه فقهی اوست، لذا نوعاً توبه را در کلام مطرح میکنن نه در فقه. دو تا کار مال خداست، یکی مال بنده. یکی توبه اولاست که من الله علی العبد است که فیض بر او نازل می شود. دومی هم توبه دوم حق قبول توبه است که نه فعل الله است. از این جهت توبه در کلام مطرح می شود. ولی وجوب فقهی دارد. یک، اثر فقهی که مثلا همون طوری که سیئات را زائل کرده است احکام و قوانین رو هم زال بکند ندارد. اگر کسی توبه کرده است، اگر حق الله است که باید او رو ترمیم بکند، نمازها رو باید قضا بکند، روزه ها رو باید قضا بکند و مانند آن. اگر حق الناس است که حقوق الناس رو باید تأدیه بکند، مگر در مواردی که خود ذات اقدس اله اثر فقهی بر توبه بار بکند، نظیر محاربی که رهزنی کرده فرار کرده بعد قبل از اینکه دستگیر بشود توبه کرده، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، اینجا اثر فقهی دارد. یا همین آیه‌ای که قبلا محل بحث بود، فرمود به اینکه والذان یاتیانها منکم فازوهما فان تابا و اصلها فاعرضوا عنهما، یعنی فاعرضوا عن ایذائهما، اون حبس حسابش محفوظ است. در این گونه از موارد توبه اثر فقهی دارد، اما در موارد دیگر اثر فقهی ندارد. یعنی اگر قضاست که باید قضا به جا بیاره، حقوق مردم است که باید تأدیه کنه و مانند. و اگر چنون که حق مردم رو
برجشت بعد از قضا، برجشت اون موقع کلام نیست فعلا،
اون که فعل بر او واجب است همیشه باید انجام بدهد. توبه حقیقتش رجوع است و ندامت. حالا باید قضا به جا بیاورد، قضا هم قبلا واجب بود بعدن هم واجب است. حالا حق الناس را، حقوقی که خود خدا برای مردم قرار داده است، خود ذات اقدس اله حقوقی را برای مردم قرار داد، چون خودش در سوره یونس آیه 44 فرمود ان الله لا یظلم الناس، خدا هرگز حق کسی را ضایع نمی کند. اگر کسی حق دیگری را ضایع کرده است، خب باید حق او را به او تعدیه کند. این چنین نیست که همین که بگوید استغفر الله یا اتوب الیه یا توبت الیالله حقوق مردم که علم تکون بشود. این چنین نیست. خدا حقی را که برای مردم قرار داده است، اون حق را هرگز تضییع نمی کند. چهارم این است که توبه تأثیری که دارد این است که جلوی یأس را میگیرد و انسان را تا آخرین لحظه امیدوار میکند. اما توبه اثرش تجری نیست که کسی بگوید حالا گناه میکنیم بعد توبه میکنیم. توبه انسان را متجری نمیکند، انسان را راجی میکند، امیدوار میکند. اثر توبه این است که جلوی یأس را میگیرد. اگر کسی بد کرد نمیگوید دیگه راه بسته است، همین. ولی هرگز انسان را متحتک نمی کند، پرده در نمی کند، بگوید حالا گناه میکنیم بعد توبه میکنیم. این معلوم میشود که این توبه را یک سپری قرار داد برای گناه کردن. اون که میگوید الان گناه میکنیم بعد توبه میکنیم، به تعبیر سید الاستاد این تو المیزان نیست، ولی رو مکرر میگفتن، میفرمودن این شخص دو تا عقاب دارد، برای اینکه یکی این که دارد گناه میکند، یکی این که توبه رو به بازی گرفته و این استهزای حکم خداست. دو تا فعل است، یکی این که گفت حالا این غیبت میکنیم، خب غیبت کردن مردم گناه کبیر است، یکی که توبه رو مسخره کرده. من گناه میکنم بعد توبه میکنم یعنی چی؟ مثل این که بگه من الان سم میخورم بعد دارو میخورم، این قابل قبول نیست، این درمان رو به بازی گرفته. خب حالا شاید خوردی و مردی، مگه درمان این است که انسان بگه حالا این سم من میخورم بعد دارو میخورم؟ این مجموعه این دو کار را به عنوان حیله قرار دادن و سربل برای گناه قرار دادن است. توبه برای کسی که واقعا پشیمان باشد، کسی که ولعی به گناه دارد که نادم نیست. پس هرگز توبه انسان را جری نمی کند، بلکه انسان را راجی و امیدوار می کند. پنجم، چون واقعا معصیت آلودگی روح است، توبه باید که در انسان یه تحولی ایجاد بکند. یه بیان لطیفی رو مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه تو کتاب شریف اربعینشون داره، شرح اربعین حدیث، خلاصه اون بیان این است که این نیتی که معمولا تو نمازها هست، کسی در نماز ظهر میگوید چهار رکعت در قلبش میگذراند، چهار رکعت نماز ظهر به جا میآورم قربت الله، این نیت است به حمل اولی و غفلت است به حمل شایع. این که نیت نیست، نیت اون انبعاث به پرش روح است. دیدید مرغی وقتی از یک درختی پرواز می کند، بالاخره از این درخت واقعا فاصله گرفته. نیت اون انبعاث است، اون پرش روح است. این حالت رو میگن نیت. اگر کسی این مفاهیم ذهنی را تو ذهن بگذراند، این نیت است به حمل اولی و غفلت است به حمل شایع. توبه هم همین طور است. یک کسی ممکنه معنای توبه را در ذهن ترسیم بکند ولی اون جهش پیدا نشود، اونو نمیگن توبه. این واقعا باید تحول بشود. لذا نوعا آیاتی که در باره توبه هست دارد الا الذین تابوا و اصلح، یا تابا و اصلح، یا تابو و اصلح و امثال ذلک. این در حقیقت توبه. ششم، این که توبه یک رجوع اختیاری است. البته در خلال اون مقدمه که این شش فر از اون مقدمه استنباط می شود اشاره شده، توبه یک رجوع اختیاری است، یعنی بین نفس و بین توبه اون اراده فاصله است. ولی یه وقتی در اثر مشاهده بعض از حالات انسان خود به خود برمیگردد، اقرار میکند، این رو نمیگن توبه، مثل حالت مشاهده عذاب. پس تا انسان مختار هست توبه مسموع و مقبول هست. این در ازترار که همون احتضار است یا لبه احتضار، این توبه توبه مسموع نیست چون فعل اختیاری نیست. اگر چون چه مشاعر باقی باشد، ولی چون اگر مشاعرش باقی کار میکند معلوم شد مرگ را ندیده، هنوز امیدوار است که برگرده، امیدوار است که دارویی به او برسد و درمان بپذیره. به همون اندازه البته توبه او مسموع است. البته پذیرش توبه هم درجاتی دارد، یا از عذاب او مکنه. این زن متاخم است، نه مشاهده سلطان آخرت. این اطمینان عرفی است، نه اون اطمینانی که انسانی که وارد برزخ می شود اون دارد. اون دیگر علم و یقین قطعی است. بله دیگه، چون در اونجا حضرت مشخص فرمود که زاکه زا آین امر الاخره، به علم الیقین برسه. وقتی به علم الیقین رسید دیگه جا برای توبه نیست. ام فرع هفته چون فرمود اذا حضر احدهم الموت توبه قبول نیست. همره هفتم آن است که گرچه بله حالا با اگر سلطان آخرت را مشاهده کرده است معلوم می شود که به لبه برزخ رسیده، چون حالا عزرائیل سلام الله علیه را دید یا فرشته ها را دید این معلوم می شود وارد برزخ شد. امر هفتم آن است که گرچه توبه تا آخرین لحظه ای که انسان مختار و مکلف است مقبول است، ولی همونطوری که گفتن دفع احول از رفع است، گناه نکردن خیلی بهتر از توبه کردن است. برای اینکه آلوده نشدن روح را به همون صفای اول نگه می دارد. گناه واقعا روح را تیره می کند. تدهیر این روح تیره هم کار دشواری است، هم ممکن است آثار سوء این گناه تا مدتها باشد. این است که نباید کسی بگوید حالا که توبه قبول می شود من توبه را استهزا نمی کنم، ولی حالا که گناه کردیم توبه می کنم، بکوشد که آلوده نشود. اینا خلاصه امور هفتگانه بود که ایشون بعد از اون مقدمه ذکر کردن. حالا البته چون بحث توبه یه چیزی جالبی است به محل ابتلای همه ما هم هست، اگر لازم بود فردا بحث میکنیم، اگر نه که وارد به آیه دیگه میشیم. والحمدلله رب العالمین.